میکنه.
آها، پانیس خیلی وقتی که دستش بالاست. بفهمین شما.
بله، اون چیزی که من برداشت میکنم از حرف مثلا آویستا که گفتن که یا مثلا آخرش مثلا پسره رو میگیره، این هستش که اون پیرمرده خب در اصل اصلا فکر میکنم گولش زد که بمونه اونجا و نخواستش که این پسره از اون قلعه خارج بشه، چون وقتی پسره خواستش که خارج بشه پیرمرده هم پافشاری میکرد که بمون. پس آخرم گولش زد که باید حتما روی اسب بمونی. و اون موقع که اون پیرمرده یا همون فرشته گیرش انداخت، میخواست بهش نشون بده که نه، مرگ اینطوری نیستش که تو بخوای مثلا گیرش بندازی، چون مثلا به سراغت میاد. و به نظرم فقط یه راهنمایی بود، نه که بخواد واقعا بگیرتش و حالا مثلا چه بدونم بمیره پسره.
آویسا جان شما؟
در رابطه با حرفی که یارتا زد، منم اون داستان و داستان صوتیش رو گوش دادم و
شما هم اسم داستان خاطرت نیست؟
نه راستش، ولی میدونم که داستان دقیقش اینطوری بود که وقتی روباه مرگ مال خودشو گیر انداخت، نذاشت که بمیره، بعد از اینکه خیلی وقت گذشت که همه فامیلا همه اطرافیانش همشون مردن، و بعد وقتی رفت پیش مرگ گفتش که هر انسانی اون روح مرگ خودش رو داره و اونا میان سراغتون و تو فقط مرگ خودت رو اسیر کردی، مرگ دیگران رو از بین نبردی. و اینطوری شد که روباه هم قبول کرد که وقت مرگش رسیده و این هیچ اشکالی نداره که آدم ها بعضی اوقات، یعنی اشکال نداره که آدم بخواد بمیره، به خاطر اینکه وقتی زمان عمر آدم تموم میشه بالاخره همه یه روزی میمیرن، و این رو پذیرفت و مرگ خودش رو آزاد کرد و پیش خدا رفت دیگه.
آها، بچه ها میتونم ازتون بپرسم کجای داستان براتون جالب بوده؟ بحبه دست همگی تقریبا بالاست. کسرو جان شما بفهمه؟
برای من اینجای داستان جالب بود که مثلا وقتی پسره خودشم از پدر مادر یا از دوستا فامیلاش پرسید که شهری هست که مثلا آدماش هیچ وقت نمیرن، و اون فرشته بهش گفت که این طبیعت انسان و همه انسان رو باید بمیرن، مثلا برای من این جالب بود که قبل این که مثلا فرشته بهش بگه، چرا مثلا پدر مادر یا فامیلا و دوستاش بهش میگفتن، اونو قبول نمیکرد و قبول نمیکرد که مثلا این طبیعت انسان هست و همه انسان رو باید بمیرن.
آها، مقاومت میکرد. آره، قبول نداشت. خب ببینیم پانیسی میگه.
جای داستان این بودش که، یعنی برای من جالب بود این بودش که از هر که میپرسید آیا مثلا جایو میشناسید که همه مثلا زنده میمونن، این بودش که بهش جوابی میدادم، ولی اینطور بودش که مثلا موقت بود، مثلا 100 سال یا 1000 سال، و مثلا اینطور نبود که تا ابد باشه همچین قضیه.
آها، حالا یارتا؟
از نظر من هر کتابی راجع به مرگ خوبه. من یک کتابی رو تازگی شروع کردم صوتیشو، کتاب آن سوی مرگ، خیلی کتاب جالبیه، بعد راجع به اون طرف مرگ حرف میزنه، بر همین من مرگو خیلی دوست دارم بفهمم که اون چی میشه وقتی بمیرم اونجور چیزا.
نتیجه مطالعات چی بوده؟ در مورد مرگ چی فهمیدید؟
من تازگی ها این کتاب رو شروع کردم به گوش دادن و هنوز تجربه ازش ندارم.
آها، خب ببینیم آویسا چی میخواد بهمون بگه.
همین که میخواستم بگم اون قسمتی که پسر کل عمرش رو تلف کرد برای این که بفهمه کجاست که آدم ها هیچ وقت نمیمیرن.
آها، یعنی معتقدی که زندگی نکرد، همش دنبال این بود.
بله، به نظر من آدم یه مدت محدودی زندگی کنه ولی زندگی کنه خیلی بهتر از اینه که عمرشو تلف کنه واسه این که همیشه زندگی کنه. مرگ فقط یک چیزیه که ممکنه جسم ما رو ببره ولی روح ما همیشه هستش.
آیا ممکنه آدم ها نمیرن؟
از نظر من اگه از فرشته مرگ یا مرگ بترسی و ازش فرار کنی، در واقع از یه زندان فرار کردی و داری از پلیس ها در میری. یعنی مرگ چیزیه که باید تو در آغوشش بگیری تو بتونی برسی به آخر زندگی تو تموم بشه، برسی به بهش و جهنم، شایدم جهنم.
آها، من یک بار دیگه سوالم رو تکرار میکنم بچه ها، آیا ممکنه آدم ها نمیرن؟ آویسا؟
راستش این امکان نداره که آدم ها نمیرن. همه آدم ها یه روزی میمیرن، یکی زودتر یکی دیرتر، و مهم اینه که اون یه تیکه، اون چند سال، اون 50 سال، اون 60 سال، اون 77 سال، این اون قسمتی از زندگیمون، اون سنی که داریم، اون مقداری که زندگی کردیم رو درست زندگی کنیم و باعث بشه که وقتی که اگرم دور از جون مردیم هیچ وقت نگران این نباشیم که نه من زندگی نکردم.
آها، خب صحبتای پانیز رو بشنویم.
این که آیا انسان ها نمی میرن، این کاملا غلط هستش. برای اینه که مرگ کلن طبیعت انسان هستش، همونطور که گفتم، و یه بخشی از زندگی انسان هستش. من اصلا امکان نداره که ما بخوایم در بریم، همونطور که یعنی در بریم از مرگ، و همونطور که آویسا جون هم گفتن امکان نداره که کلن چه بدونم نمیریم. آها. و یه نفر یا دیرتر میمیره یا زودتر میمیره، ولی در هر صورت این اتفاق میفته و به نظر من اصلا امکان نداره که نمیریم.
آها، کسا شما ادامه بده.
وقتی شما سوال میکنید که امکان داره آدم ها همیشه زنده بمونن و نمیرن، این غلطه و اشتباهه. همه آدم ها یه روزی و یه جایی قرار از دنیا برن و مثلا کمتر پیش میاد یه آدمی داشته باشیم که مثلا خیلی زیاد عمر کنه و قرار باشه هیچ وقتم نمیره، چون این کلن قانون انسانه که وقتی یه روزی به دنیا میاد یه روزی هم از دنیا قراره بره.
خب نظر یارتا رو بشنویم.
از نظر من مرگ خیلی هم، اینکه آدم هیچ وقت نمیره، خیلی هم غیر ممکن نیست، چون تکنولوژی پیشرفت کرده و یه دستگاهی به نام زندگی ابدی اومده. من حالا خیلی راجع به این دستگاه نمیدونم، ولی میدونم روی گردنشون یه دونه چیپی هاردی میاد که تمام چطوری بگم حافظتون میره تو اون، ولی حالا من همین اطلاعاتو دارم ولی نمیدونم چطوری کار میکنه.
یعنی شما امیدواری که در آینده علم اونقدر پیشرفت بکنه که انسانها عمر ابدی داشته باشن؟
اصلا همین الان هست، من شنیدم قبلا.
خب مثل اینکه کسرا یه صحبتی داره، بفهمید.
من با نظر یارتا مخالفم، چون مثلا اگرم حالا تکنولوژی پیشرفت کرد، یه دستگاهی درست کردن که به انسان عمر ابدی بده، مثلا وقتی تو روز قیامت کل دنیا نابود میشه، اون وقت اون آدمی که مثلا بهش عمر ابدی دارن تو فضا نمیتونه زندگی کنه، که باید رو زمین باشه و زمینم خب قرار روز قیامت از بین بره.
آها، آویسا؟
من با یارتا به یک دلیل دیگه مخالفم، به خاطر اینکه همه انسان‌ها ابدی باشن از نظر من خوب نیست، به خاطر اینکه ممکنه یه سری آدم‌ها و یه سری انسان‌ها به دنیا بیان که باعث بشن این دنیا و جهان تغییر کنه. ممکنه یه بچه‌ای به دنیا بیاد که استعدادهای شگفت‌انگیز داشته باشه، ممکنه یه آدمی به دنیا بیاد که ورزشکار باشه، یه آدم گوینده، یه آدم موفق، یا یه دانشمند حتی، و واسه همینه که این مرگ بعضی اوقات چیز خوبیه. درسته که باعث ناراحتی میشه و خیلی ها ناراحت میشن، ولی به نظر من اگه همون کسایی که گریه میکنن یکم سکوت کنن، شاید صدای خنده های کسایی که از دست دادن از توی آسمون بشنون.
پس من اینطور که تصور میکنم آویسا در کنار مرگ به تولد هم توجه داره، درسته؟ درسته آویسا؟
بله.
خیلی خوب، خیلی کوتاه لطفاً به من بگین که آیا تجربه مرگ رو در زندگی خصوصیتون داشتین یا نه؟ توی افراد خانوادتون آیا کسی فوت کرده؟ آیا شما این تجربه رو داشتین؟ درک کردین مفهوم مرگ رو یا نه؟
من مثلا تا قبل این که سال 98 مادر بزرگم از دنیا بره اینو درک نمی کردم که همه آدم‌ها قراره یه روزی بمیرن، ولی بعد این که مادر بزرگم از دنیا رفت اینو درکش کردم که این قانون آدم هست و همه آدم‌ها قراره یه روزی از دنیا برن.
پس شما این قانون رو قبول کردی. پانیز؟
بله. خب من یکی از اقواممون که از دنیا رفت، من خیلی بچه بودم و وقتی که رفتم مراسم اینا اصلا نمیدونستم که چه خبر هستش و اونجایی هم که میگم خیلی بچه بودم اصلا درک خاصی از این مفهوم نداشتم و وقتی میدونم که مثلا دیگران ناراحت هم اصلا هیچ حسی نداشتم، چون اصلا درکی نداشتم از این موضوع.
خب آویسا شما خیلی کوتاه لطفاً.
من وقتی که مادر بزرگم فوت کرد اصلا من هیچی ندیدم، یعنی کلن هیچ خبری نداشتم، هیچ اطلاعاتی داخل ذهنم نبود و اصلا هم الان تصور نمی کنم که مادر بزرگم فوت کرده باشه، یعنی کلن اصلا وقتی خبرشم به هم رسید من اصلا باور نمی کردم، یعنی کلن میشه گفتش مفهومشو دقیق نفهمیدم که چه جوریه و چه جوری اتفاق میفته، ولی میدونم که برای بعضی ها دردناکه، برای بعضی ها خیلی راحت.
بله، امیدوارم که مادر بزرگ شما، مادر بزرگ شما کسرا جان، مادر بزرگ شما آویسا جان، همشون خدا رحمت بکنه. یک سوال پایانی دارم بچه ها، صحبت هایی که تا حالا شنیدیم رو کسی میتونه خلاصه و جمع بندی کنه؟
ما بعد از اینکه قصه رو گوش دادیم در مورد زیاد زنده موندن آدم ها، در مورد مثلا کوتاه عمر کردن ولی با شادی عمر کردن صحبت کردیم و در مورد اینم صحبت کردیم که آدم ها قرار یه روزی از دنیا برن و باید این بحث رو درکش کنیم.
بله پانیز شما بفهمید.
صحبت هایی که تعلان شد درباره این بودش که آیا مثلا میشه انسان فوت نکنه و که هممون به جوابش هم رسیدیم که اصلا این امکان وجود نداره و راجب داستان گفتگو شد و یه سوالی هم که اینجا یکی از دوستان پرسیدن این بودش که در داستان آخر داستان که اون فرشته میاد و به پسرک همچین حرفی رو میزنه، آیا واقعا پسرک رو با خودش میبره یا نه، که درباره همین موضوع داشتیم بحث میکردیم و دوستان هم انگار یه کتابی یا فیلمی رو حالا دیده بودن و خونده بودن در این موضوع.
آویسا دستش بالاست و خواهش میکنم که این بحث رو جمع‌بندی کنه.
با همدیگه اختلاف نظر داشتیم و راجع به این صحبت کردیم که آیا زنده موندن آدم ها برای همیشه خوبه یا نه، یا اینکه میتونیم کاری کنیم که انسان ها تا ابد زنده بمونن، یا علم اونقدر پیشرفت میکنه که انسان ها بخوان تا ابد زنده بمونن، و کلا راجع به زنده موندن و مرگ حرف زدیم.
از اینکه امروز در کلاغ پر توی اتاق کندوکاف کنار شما بچه‌های عزیز بودم خیلی خوشحال هستم. من لیدا عرفانیان کننده برنامه و امروز نقش تسهیل کننده گفتگو رو بین بچه ها ایفا کردم. امیدوارم که این داستان ها رو کنار اعضای خانواده گوش کنین و لذت ببرین. بچه آماده این خداحافظی کنیم؟
بله.
پس همه با هم
خدا نگهدار.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، اتاق گل به سر، جیک جیک پشت در، لالا 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 ای. ماه آسمونم عزیز دردونم، لالا ای لالا ای. قند تو قندونم پسته خندونم، لالا ای.
خب جناب آقای دکتر محمودی، بچه ها کلی دست و پنجه نرم کردند با این قصه و حرفاشون رو گفتن و خودشون گفتن چی فکر میکنن چگونه است. چطور به نظر شما پیش رفته؟
بله خب علارغم این که خب مفهوم بسیار حالا مرگ سنگین و انتزاعی نشون میده خودش رو، ولی در این داستان سعی شد از در واقع مفاهیمی استفاده بشه و نوعی تصویرسازی که انجام شده بود کمک کرد که بچه ها ارتباط برقرار کنن و دنبال جستجوی کشف حقیقت مرگ باشن و حتی بحثایی شد برای اینکه چه چیزی به ما کمک کنه که مثلا عمر بیشتر داشته باشیم، یا آیا اینکه ما عمر بیشتر داشته باشیم بهتره یا نه، که بچه ها اینجا اشاره کردن، خود یارتا کسرا، که یارتا معتقد بود که علم به ما کمک میکنه عمر بیشتری داشته باشیم و چیز خوبیه، یا باش مخالفت میشد. خب ما هدفمون این بود که بتونن این مفهوم رو خوب بکاون و در موردش بحث کنن، و خدا رو شکر دیدیم که مفهوم رو خوب کنکاش کردن، صحبت کردن، و بحث حتی ابدیت، جاودانه بودن و اینکه عمر بیشتر داشتن رو هم محک زدن، در مورد صحبت کردن، و به خصوص با تجارب خودشون این رو کاملا پیوند دادن، و این خیلی کمک کرد به اینکه بتونه در واقع هدایت کننده بحثم در نهایت جنبندی خوبی از این قصه بگیره.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. فلسفه ب برای کاف کودکان فبک در رادیو تهران، تمرین تفکر، تقویت تحلیل در چون و چرای فیلسوفانه کودک، کنشگران بینشمند فردا، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. خب در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی، که پیشتر هم خیلی خیلی از صحبتشون استفاده کردیم، همیشه خوشبیان و شیوا صحبت میکنن و البته کاربردی. ایشون استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و البته پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه فبک، فلسفه برای کودکان. خانم دکتر هدایتی سلام، درود بهتون. با جناب آقای دکتر محمودی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگ عزیز، آقای دکتر محمودی. خوشحالم که مجددا در خدمت شما و شنونده های برنامه کلاغ پر هستم.
منم عرض سلام دارم خانم دکتر، خیلی ممنونم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. خانم دکتر، ما امروز مفهومی داشتیم که یک کمی انتزاعی می نمود و بچه هم در موردش صحبت می کردن. اون مفهوم، مفهوم مرگ هست.
بله.
و اونجوری که ما تو صحبت‌های بچه‌ها هم مشخص بود، یه کمی این مفهوم نوع ارتباط برقرار کردن باهاش یه کمی سخته براشون، و اینکه چرا ما باید مثلا تا همیشه زنده نمانیم. چون داستانی هم که براشون قرائت شد بحث پسری بود که میخواست همیشه زنده بماند. ما چگونه میتونیم این مفهوم رو یه کمی از اون ارشیو بودن بیاریم رو فرض، و یه کمی بچه ها راحت تر با این مفهوم ارتباط برقرار کنن و در واقع خیلی ناامیدانه به این قضیه نگاه نکنن؟
بله بله، ممنون از شما آقای دکتر که موضوع به این مهمی و حساسی رو با بچه ها در واقع کار میکنید، به خاطر اینکه به نوعی سوالات کودکان رو احتمالا همطور که شما و شنونده های محترم برنامه توجه کردید خیلی شبیه سوالات فیلسوفان هست در مورد مفهوم مرگ، به دلیل اینکه هنوز خود بشر هم برای مرگ در واقع مفهوم سازی میکنه، چون امر عینی و یقینی نیست و همه ما به نسبت ادراک و فلسفه ای که از زندگی و حیات داریم برای مرگ هم تعارفی رو میچینیم. بنابراین همیشه اینجای مناقشه داره و من به نظرم تمام شدنی هم نیست، و به همون اندازه ای که ذهن فیلسوفان بزرگسال رو درگیر میکنه، ذهن فیلسوفان کوچک رو هم درگیر میکنه. ولی از اونجایی که ما روانشناسا معتقدیم که به قول شما خیلی نباید اجازه بدیم که کودکان در واقع در این انتزاعیات سرگشته بشن و باید کمکشون کنیم که برای خودشون مفاهیم و معانی رو در واقع کشف کنن، و اصطلاحا ما میگیم به یک نقطه اتکاهایی حتی به صورت موقت برسن و دوباره درکشون رو بهتر کنن، مفهوم مرگ هم به همین صورته. کودکان خیلی خردسال مرگ رو امر بازگشت پذیری میدونن، یعنی خیلی وقتا فکر میکنن عزیزی به سفر رفته یا خوابیده، مثلا بیدار میشه یا حالا جاییه که بر میگرده، یا اگر هم شما به انیمیشناشون دقت کنین خیلی وقتا مثلا یه کسی که به نظر میرسه، یکی حالا انیمهی که به نظر میرسه که از بین رفته، میتونه وسطای داستان هم حتی بیدار بشه و مثلا بقیه داستان رو داشته باشه. این برای کودکان خیلی خردساله. تقریبا از 8-9-10 سالگی، حالا به نسبت رشد شناختی بچه ها با 4 تا اصل اساسی مرگ بیشتر آشنا میشن و براشون قابل درکتر، گرچه که رنجالوده در واقع براشون. یکی اینکه متوجه میشن مرگ یک فرایند بازگشت ناپذیر و دائمی هست. دوم اینکه متوجه میشن که مرگ قطعا یه سری دلایلی داره، یک رابطه علت و معلولی وجود داره که حالا بعد من اینجا بگم که حتی ممکنه خودشون رو در این امر دخیل بدونم. سومی که متوجه میشن که اجتناب ناپذیر و همگانی هست، یعنی که ممکنه خودشون رو در بر بگیره یا عزیزانشون رو یا افراد دور یا کسایی که حتی اونا دوستش ندارن، بنابراین برای همه اجتناب ناپذیره. و چهارم این که مرگ داره قوانین مشخصیه، در واقع فردی که فوت کرده یک تغییر ماهیت زیستی داره، یعنی مثلا نفس نمیکشه، غذا نمیخوره، احتمالا خواب و بیداری نداره. هی که بزرگتر میشن تقریبا تا قبل از 12 سالگی، ما معمولا میگیم بین 9 تا 12 سالگی، 9 تا 11 سالگی، کودک این 4 اصل مربوط به مرگ رو متوجه میشه. ولی خیلی وقتا توی اون در واقع انصاف و عدالت و شفقت در واقع خلقت انسان و آفرینش انسان دچار شک و تردید میشه که اگه ما یه چیزی رو خیلی دوست داریم چرا باید از ما گرفته بشه و چه اتفاقی برای اون میفته؟ آیا مثلا مرگ برای طرف مقابل هم تو با رنج هست یا فقط این رنج عاطفی رو من دارم تجربه میکنم؟ خیلی کودکان درگیر این موضوع میشن و گاهی حتی این رو نوعی بی‌انصافی تلقی میکنن، چه در مورد خودشون، کودکانی که متاسفانه بنا به بعضی از بیماری‌های مزمن با مسئله مرگ به نوعی دست و پنجه نرم میکنن، چه در مورد عزیزانی که حالا اطرافشون هست و حتی در مورد چیزهایی که دوست دارن، مثلا وسیله‌ای که دوست دارن یا حیوانی که بهش علاقه دارن یا حتی گیاهی که بهش علاقه دارن. همه اینها اون روحیه حساس کودک رو خیلی به سوال وامی داره که قصه چی هست. اما ما چه واکنشی باید به این کودکانشون بدیم؟ طبق معمول واقعیتی که من همیشه میگم اینه که کودک درک نخستینی از هیچ پدیده در جهان نداره و این درک نخستین رو والدین میدن. بنابراین شاید والدین عزیزی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن اول باید فلسفه خودشون رو از مرگ شاید شناسایی کنن، بهبود ببخشن، با این مفهوم اجتناب ناپذیر رفاقت و در واقع شفقت بیشتری داشته باشن که اینقدر ما مرگ رو چیز خیلی عجیب غریبی جلوه ندیم. چون کودکی که مثلا شما تصور کنید 5 سالشه 6 سالشه، پدر یا مادرش، پدر مادرهاشون رو از دست میدن، خیلی پدر مادر بیتابی میکنن، خیلی قصه پردازی میکنن که وقتش نبود و نباید میرفت و اینها، و کودک این رو نوعی اجحاف تلقی میکنه، نوعی بی‌انصافی تلقی میکنه و از همونجا همین فرهنگ مرگ چیز وحشتناکیه یا مثلا خیلی سوگواری، به خصوص در ایران ما آداب و رسوم سوگواری خوشایندی متاسفانه نداریم. خب پس یه بخشش من خیلی خلاصه بگم اینه که باید الگوی خانوادگی در مورد مفهوم مرگ الگوی سلامتی باشه، که ما متاسفانه میگم فرهنگ خیلی خوبی در این زمینه نداریم و این نیازمند اصلاحه، با توجه به خصوص این که ما به هر حال فرهنگ دینی داریم، به زندگی پس از مرگ اعتقاد داریم. به نظرم میبایست مقدار سوگواری ما با سلامت روان بیشتری همراه باشه، به خصوص در مورد کودکان. نکته دیگه این که کودک باید حتما یک تخلیه عاطفی در مورد آنچه که از دست داده یا قرار از دست بده. خیلی وقتا ما کودکایی رو داریم که مثلا حیوان خونگیشون مثلا داره مریض شده، پرنده‌ای دارن مریض شده، اینو داره از دست میده، کاملا باید اجازه بدیم، یا مثلا پدر بزرگ مادر بزرگی یا کسی دیگری رو داره از دست میده، باید اجازه بدیم تخلیه عاطفی بشه. برای بچه‌ها خیلی موضوع مهمیه که در مورد احساساتشون در این زمینه صحبت کنن و به هیچ عنوان نباید این احساسات با جملات کلی مثل این که مثلا تو یادت میره، یکی دیگه جاش می‌خریم برات مثلا، یا حالا اتفاقی نیفتاده، اصلا نباید احساسات کودک با یه همچه جملاتی سرکوب بشه و اون باید کاملا بتونه بیان کنه حساشو. موضوع دیگه که وجود داره اینه که ما کمک کنیم بسته به مرحله سنی اون کودک یا نوجوان که با مفهوم مرگ آشتی و وفاق کنه به عنوانی همراه اجتناب ناپذیر زیستی، یعنی اونو در جزی از چرخه طبیعت در واقع تلقی کنه. یکی کار خیلی مهمش اینه که ما کودکان رو زیاد تو فصول مختلف به طبیعت ببریم و بعد بهش کمک کنیم که درک کنه مثلا گیاهی که الان گل داده، شکوفه داده، میوه داده، ممکنه در این فصل دیگه آروم آروم ضعیف‌تر بشه، برگ‌هاش از دست بده، گل‌هاش از دست بده، حتی ممکنه خراب بشه، ولی در فصل دیگری مجدداً جوانه بزنه و رشد کنه و همه اینها. کودک یه همچه مثال‌هایی که در طبیعت وجود داره معمولاً خیلی کمکش میکنه بعدها بتونه خودش یک فلسفه شخصی در مورد مفهوم مرگ و حالا زندگی پس از مرگ یا زندگی متفاوت، ما اینا رو به هیچ عنوان به کودک القا نمی کنیم، ولی خودش با یه همچه مثال‌هایی در دنیای پدیدارشناسی خودش، در دنیای شناختی خودش بعدها میتونه فلسفه ای از مرگ رو داشته باشه. یکی دیگه از چیزایی که باز میشه در این گفتگوها کمک کرد در مورد چرایی جاودانگیه. یعنی ما باید از کودکان کمک بخوایم که برای ما توضیح بدن اصلا چرا فکر میکنن که انسان با همین ماهیت زیستی فیزیکی که داره، مثلا الان در یک جغرافیای خاصی دنیا آمده، یه سری فرهنگ و باورهای داره، چرا اونها فکر میکنن همین انسان باید مثلا تا ابد باقی بمونه؟ و حتی عواقب یه همچه چیزی رو، پیامدهایی رو از طریق گفتگوهایی که در اون حلقه های کندوکا و حلقه های گفتگویی میشه از کودکان بخوان تصور کنن. و آیا خیلی وقتا کودکان این گفتگو رو که انجام میدن متوجه میشن که این آرزو و آرمانی که دارن خیلی هم چیز جالبی نیست، که ما با همین تفکر، با همین محدودیت های زیستی، با همین مثلا دوره و برهه تاریخی بخوایم یه عمر خیلی طولانی داشته باشیم. خیلی وقتا صحبت های قشنگی بینشون میشه که خودشون این تقاضا رو در واقع زیر سوال میبرن. و بعد با تعریف مفهوم جاودانگی برای بچه‌ها، یعنی بعد بچه‌ها بخوایم بگیم که آیا جاودانگی به معنای اینه که یه نفر عمر نامیرا داشته باشه، یا جاودانگی میتونه به انواع مختلف مثل اثری که یک انسان در جهان از خودش باقی میذاره در واقع تلقی بشه. من نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم،
ما هم استفاده کنم اختیار داریم خانم دکتر. احساس میکنم ما هم آرامتر شدیم اینجا و دریچه های جدیدی بر روی ما هم گشیده شد. خب خانم دکتر مهنوش هدایتی صحبت کردیم، استادیار واز و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دکتر محمودی خیلی ممنون. این مسئله که امروز بهش پرداخته شد خب مسئله خاص و متفاوتی بود. همه بخشایی که اجرا شد در کنار شنیدن صحبت‌های خانم دکتر هدایتی فکر می‌کنم ذهن خیلی از والدین رو باز کرد نسبت به این قضیه که چطور باید کنار بچه‌ها بود در این جریان و در واقع چطور باید آگاهشون کرد. ما هم اینجا در کنار شما بزرگواران سعی خودمون کردیم که این مفاهیم رو یک کمی روشن‌تر و ساده‌تر و در واقع منطقی تر کنیم از جهاتی که هر کسی راه خودش رو نره، بدونیم که بچه‌ها چطور فکر میکنن، به چه چیزایی فکر میکنن و چطور میشه یه جوری با این مسائل کنار بیان.
بله، خب بحثای خیلی خوبی شد. خانم دکتر هدایتی هم به درستی اشاره کردن، به خصوص راهکارهای خیلی خوبی به والدین دادن در مورد بحث پذیرش مرگ و نحوه صحبت کردن با بچه‌ها وقتی که عزیزی رو از دست میدن.
خیلی ازتون تشکر میکنم جناب دکتر نورالدین محمودی، استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه تهران.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه. بسیار متشکرم که کلاغ پر رو امروز از رادیو تهران شنیدید. آرزو میکنم هر کجا هستید سالم و موفق باشید و آنچه که از امروز امشب باقی مانده به خوبی و خوشی برای شما بگذره. خدا نگهدارتون و بدرود.
شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قصتتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم شهرک شهید کشوری.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم. بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ